أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وردك توعا وتمتعه فيها طويلا. بعد از این که مرحوم مصنف در مبحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد قائل به عدم جواز و عدم امکان عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شدند و اقوال دیگر را هم که عموماً قائل به جواز عقلی بودن منتها بعضی ها میگفتن عرفاً صحیح نیست این استعمال و بعضی ها میگفتن عرفاً هم صحیحه، اونها رو هم رد کردن و ادلهشون رو خلاصه مورد نوازش قرار دادند، نهایتاً میرسن به یک شبهه‌ای که ممکن راجع به مبنای مرحوم مصنف مطرح بشه و اون شبهه وقوع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هست در موارد متعدد. کجا؟ در خود قرآن. میگن روایات بوتون که دلالت دارد برای این که قرآن دارای 7 بطنه، بعضیشون دلالت داره که قرآن داره 70 بطنه، در حالی که ما میدونیم استعمال لفظ قرآن یک استعمال بیشتر نیست، یعنی خداوند متعال یک بار اینو استعمال کرده، اینو نازل کرده در پیغمبر اکرم، قرار باشه این 7 تا معنا داشته باشه یا 70 تا معنا در آن واحد داشته باشه و ازش فهمیده بشه و اراده شده باشه، این میشه استعمال لفظ اکثر از معنای واحد. این نه تنها دلالت بر امکان دارد بلکه دلالت بر وقوع دارد، این یه مرتبه بالاتره، یعنی ما میگفتیم امکان نداره، این الان وقوعشه و عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع، این شبهه هست که ایشون باید جواب بده ازش و باید بگه که این روایت بوتون رو چیکار میکنی؟ شما که میگی محاله، پس روایت بوتون رو چجوری توجیه میکنی؟ اونا رو نمیتونی بگی که نیست، که اون روایتش مسلم هست، روایت متواتر هم هست، اگر نگی متواتر هم هست خبر واحده معتبر مستفیزه که بسیار روایت شده، اونها رو بالاخره باید جوابی ازشون بدی دیگه، اونها رو چیکار میکنی شما های مسلم؟ این عرشبت خدمت شما وهم و توهمی است که ممکن اینجا مطرح بشه، ایشون در سر دفعش بیان میگه وهمون و دفع، یعنی ما یک توهمی رو باید اینجا دفعش کنیم و جوابش بدیم تا به مبنای ما اشکالی وارد نشه، این اشکال بر مبنای ما هستش. حالا من وهمش رو بخونم تا حالا برسیم به دفعش. می‌فرماید لعلک تتوهم ان الاخبار الداله علی ان للقران بطونا سبعه، شاید تو توهم بکنی که اخباری که دلالت دارن بر این که قرآن بطون سبعه 7 گانه او 70 یا 70 گانه دارد، چون روایتش متعدده، یه روایت هست میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للقران ظهر و بطن الی 7 ابطن، قرآن یک ظهری داره، یک ظاهری داره و یک باطنی داره که اون باطن هم یکی نیست، الی 7 ابطن، 7 تا تو در تو معنا وجود داره که شما باید به این بطون برسید. و توی روایت دیگه هم داره الی 70 بطنا، حالا یکی داره الی 7 ابطن، یه نقل دیگه هست الی 70 بطنا، روایت متعدد جای مختلف نقل شده این به این مضمون. حالا ایشون میفرماید ممکن کسی توهم کنه که این جور اخبار که دلالت دارن بر اینکه قرآن 7 تا بطن یا 70 تا بطن داره تدل علی وقوع استعمال لفظ فی اکثر من منن واحد، اینا دلالت دارن بر اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد واقع شده است، پس دن انجوازه. تا چرا صد به اینکه امکان داشته بود؟ ما دنبال این بودیم که میگفتیم امکان نداره، بس از وقوع نداشتیم، یعنی یه مرحله قبل وقوع بودیم، اینا اثبات میگیرن یه مرحله جلوتر هستن، یعنی نه تنها جایزه که بلکه اصلا واقع هم شده. ولیکن نکه غفلت، میخواد جواب این توهم رو چی بده. مرحوم مصنف میفرمند که این روایات دلالت ندارن که اراده این بطون از الفاظ قرآن از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای چی واحده، احتمالات دیگری هم در توجیه این روایت چه وجود داره و اون احتمالات وقتی بیاد میان ازاج و الاحتمال بطلن اسلام. پس ایشون باید چیکار کنه؟ باید یک سری توجیهاتی رو برای روایت بطون بگه که بتونه توجیه کنه اراده معانی و بطون متعددی قرآن رو بدون اینکه شارع مقدس استعمال کرده باشد لفظ واحد قرآن رو در همه این بوتون که بشه استعمال در اکثر از معنای چی؟ واحد. ایشون باید یه همچین چیزی رو اینجا به ما عرض و خدمت شما که ارائه بده. ایشون دو تا توجیه مطرح میکنه که میگی هر کدوم از این دوتا ممکنه از اخبار بوتون، هر کدوم از این دو راهکار برای اراده بوتون اراده شده باشد. اولین راهکاری رو که ایشون مطرح میکنه این هستش که بگیم آقا شارع مقدس لفظ رو در این بوتون اساسا استعمال نکرده، لفظ رو تو همون معنای ظاهری زهری که حضرت رسول میفرمان تو همون معنا استعمال کرده، اما در حال استعمال این لفظ در معنای ظاهری اون معانی دیگر رو هم چیکار کرده؟ لحاظ کرده، به گونه ای که اون معانی رو هم اراده کرده بدون اینکه این لفظ رو درشون چیکار کرده باشه؟ استعمال کرده باشه. این حاصل فرمایش ایشونه توی توجیه اولشون. من به توجیه دومش حالا فعلا کار ندارم، میخوام فعلا سر همین توجیه اولشو بترش. پس چی شد؟ ایشون میگه لفظ تو همون معنای ظاهری ممکنه استعمال شده باشه، معانی باطنی حالا 7 تا باشن، 70 تا باشن، 700,000 تا باشن، هر چند تا معنای باطنی شما بخواید در نظر بگیرید فرقی نمیکنه، تو هیچ کدوم از اونها لفظ استعمال نشده که استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاد. نهایتا اون معانی رو هم متکلم به هنگام استعمال لفظ در معنای ظاهری لحاظ کرده، اما لفظ رو در اونها استعمال نکرده است. اینجا بعضی آمدن به مرحوم مصنف اشکال کردن، گفتن که اگر اینجوری بود که میشد متکلم این معانی رو بدون اینکه لفظ درشون استعمال بکنه لحاظشون بکنه اون بوتون رو، چه نیازی داشت به استعمال قرآن؟ اساسا باید قبل از اینکه قرآن رو میآورد و نازل میکرد و این الفاظش رو استعمال میکرد میتونست اون معانی رو چکار بکنه؟ لحاظ بکنه. و حالا که شما دارید میگید که نه اینا بوتون قرآنن و اینها به هنگام استعمال لفظ قرآن در ظاهرشون معانی دیگه هم لحاظ شده، چه ضرورتی داره که حتما الان لفظ رو در ظاهرش استعمال کنه؟ فرض کن هیچ لفظ استعمال نکرده بود آقای مصنف، هیچ لفظ استعمال نمیگفتیم لحاظ کرده، بعدم نسبت میدادی دومی که نسبت داده گفته بطون قرآن اینا، للقرآن زهران و بطن، این بطن برای قرآنه، بطن داره نسبت به قرآن میده، قرآن خب یه لفظی داره دیگه، میگم بطن قرآن یعنی بطن این لفظ، در حالی که اینجور که شما معنا کردین هیچ ارتباطی به لفظ چی نداره دیگه، اینجور که شما معنا کردید بتون رو و اراده بتون رو، اراده بتون هیچ ربطی به لفظ چی نداره، اصلا لفظ درش استعمال نشده. اینو بعضی اومدن اگر اشتباه نکنم فکر میکنم که مرحوم بله فیروز آبادی توی عنایت الاصولشون می‌فرمان این پاسخ اول مرحوم مصنف به نظر میاد از این دو جهت اشکال داشته باشه. اولا اینکه اراده بوتون قرآن فی نفسه و صرف نظر از استعمال لفظ قرآن در این بوتون اگر یه امر ممکن و معقولی بود اونجور که مرحوم مصنف می‌فرمایند، بعد فی حد ذاتها قبل از استعمال لفظ قرآن در همون معنای ظاهری واحد خودش هم اراده بوتون قرآن ممکن می‌بود، در حالی که مرحوم مصنف خودشون توی این پاسخ اقرار دارن به اینکه لحاظ بوتون کی هست، میگه این استعمال لفظ اون موقعی که لفظ داره در معنای ظاهری خودش استعمال شد بوتون هم متکلم لحاظ کرده، قبول داره که باید به هنگام استعمال لفظ بوده باشه. این اولین اشکالی است که ایشون مطرح کرد. اشکال دوم این است که میگه خب این بوتون قرآن هستن طبق اون روایات، نسبت به قرآن و لفظ قرآن داشتن، جور که شما میگید چه ارتباطی به لفظ قرآن ندارن، بوتون قرآن بودن باش شور در چی؟ نمیدونه یه سری معانی هستن که هیچ ربطی هم به لفظ قرآن ندارن و متکلم لحاظ کرده اونها رو فقط به همراه لفظ قرآن، نهایتا اینو میخواید بگید دیگه، اینم باز با روایت بوتون جور در نمیاد، شما باید یه توجیهی بیارید اگه میخواید اون استعمال در اکثر از معنی واحد رو رد بکنید، در مقابلش باید یه توجیه بیارید که بماسه بالاخره با این روایات جور باشه با صدر ذیل این روایت. میشه یه توجیه آورد که از خود این روایت قرائن متعدد وجود داره ولی اینکه این توجیه چه صحیح نیستش. این دوتا اشکالی است که مرحوم فیروز آبادی اینجا مطرح میکنه. مرحوم آقای مشکینی تو حاشیه‌شون میان دفاع کنن از مصنف و توضیح کلام مرحوم مصنف رو بدن یه جوری که این اشکال اول آقای فیروز آبادی وارد نباشه، اشکال دوم خیلی نظر اصلا نداره. اشکال اولشون چی بود؟ میگه اگر ممکن بود که متکلم بوتون رو لحاظ کرده باشد در حال استعمال لفظ در معنای ظاهریش بدون اینکه لفظ رو در بتون استعمال کرده باشد، باید بدون استعمال لفظ در معنای ظاهریش هم میتونست این بتون رو لحاظ میکرد. حالی که خود شما اینو قبول دارید که نمیشه به هنگام استعمال اون معانی دیگر هم لحاظ کرده. این چه توجیهی داره که ایشون اومده اینو مختص کرده اراده بتون رو به هنگام استعمال؟ آقای مشکینی اومده گفته نه توجیه داره، چون قبلا هم گفتیم ایشون راجع به استعمال لفظ نظرش چی بود؟ میگفت آقا بعضیا میگن استعمال لفظ علامت است، ما گفتیم استعمال لفظ افناء هست. یادتونه؟ گفت در علامت ممکنه یک علامت برای چند ذل علامت قرار داده بشه، چون خود او علامت دیده میشه، علامت افناء نمیشود. این چراغ قرمزی که هست اینو وقتی شما میبینید این هم علامت است برای اینکه اینایی که پشت این چراغ قرمزن نباید حرکت کنن، ماشین ها، هم علامت است برای اینکه اونایی که پیاده هستن از عرض این خیابون میتونن عبور کنن، هم علامت است برای اینکه اونایی که اون ور چراغ قرمز هستن میتونن عبور کنن. تمام اینا رو علامته. چرا؟ چون خود او دیده میشه، اون افناء در اون معنا نمیشود. اما در استعمال معنای مصنف فهمیدن وقتی لفظ در معنای استعمال میشود این از قبیل علامت نیست، از قبیل چیه؟ افناه. یعنی تو گویی اصلا لفظ رو نمیبینید، مثل آینه که شما تصویر رو که نگاه میکنید اساسا انگار تصویر رو نمیبینید، خود صاحب تصویر رو دارید بررسی میکنید و میبینید مثلا این موش درسته، لباسش درسته، صورتش آراسته است، اینها رو نگاه میکنید، انگار تصویر رو شما اساسا نمیبینید. ایشون میگه استعمال یه همچین ماهیتی داره، علامت نیست. آقای مشکینی میگه اینجا در مقام مرحوم مصنف میخواد بگه که آقا این لفظ قرآن نسبت به معنای ظاهریش استعمال شده، افناء هست، نسبت به معانی دیگر و اون بتون چیه؟ علامت قرار داده شده و استعمال چی؟ نیست. و این ممکنه اشکالی نداره بس اینجور بیاد توج. و این باید به همراه استعمال باشد. یعنی شما این لفظ رو تا نگید که نمیتونه علامت باشه، این اشکال وارد نیست که شما بگید آقا قبل از اینکه این لفظ هم استعمال میکردی اون معانی رو لحاظ میکردی. آخه بالاخره یه علامت حداقل میخواد، چجوری ما اون معانی رو لحاظ بکنیم و به شما برسانیم؟ یا باید استعمال کنیم لفظ رو در او، یا باید یه چیزی رو قرار بدیم علامت که خود شما بفهمید. به این علامت که نگاه میکنید اون معانی چندگانه رو از چند طرف این چراغ قرمز رو نگاه کردید، خب از این ور رفتن ممنوعه، از اون ور آزاده، پیاده ها میتونن عبور کنن. اینو متوجه بشید خودتون، اینو خودتون بگیرید. این چند تا معنا، سه تا معنا، چهار تا معنا، هفت تا معنا، 70 تا معنا رو خودتون متوجه بشید. این لذا حاصل توجیهی است که آقای مشکینی میکنه که اون اشکال اول آقای فیروزآبادی رو رد بکنه، بگی به این سادگی هم نیست شما بخوای حرف مصنف رو رد بکنی. اون حرفش ملاک داره، مبنا داره، با همون نکاتی که قبلا راجع به حقیقت استعمال که آیا افناء هست یا علامیت هست قبلا گفتیم. ایشون میگه در معنای ظاهری لفظ استعمال شده، لفظ قرآن تو معانی بتون به عنوان علامت قرار داده شده، اساسا استعمال چی نشده، از این قبیل استعمال نیست. اینم حاصل توجیه آقای مشکینی. آقای خویی اومده گفته نه آقا زور نزن آقای مشکینی، این حرف مصنف حرف قشنگی نیست، این اشکال اول آقای قول معروف فیروزآبادی به هر حال چی هستش وارده. چرا؟ میگه ببینید اخبار بتون دلالت بر چی دارن؟ عظمت عرشبت قرآن نسبت به سایر محاورات و سایر کتب حالا آسمانی حتی و یا بشری، فرقی نمی کنه، چه بشری چه کتب آسمانی دارن، اعجاز قرآن دارن و فضیلت قرآن نسبت به اونها دارن. در چه جهت؟ به جهت که اینا مشتمل بر بتونن. این معنا تو اخبار بتون اومده که آقا قرآن مثل بقیه کلمات، مثل بقیه کتب، حتی مثل بقیه کتب آسمانی نیست، یه چیز ویژه است، یک چیز با عظمتی است. این نیست که شما یه لفظی رو میگید خب یه معنایی هم داره، نه این نیست. در قرآن بتون اراده شده، بتون سبعه، بتون هفتاد گانه بعضی جاها اراده شده. خب این معنا به صرف استعمال دفتر یک معنا و علامت قرار دادنش برای معانی دیگر این که اجازه نیست کنه همه میتونن انجام بده، نمیشه؟ الان من یه لفظی رو استعمال بکنم که یک معنایی، این لفظ علامت برای چند معنی دیگه هم قرار بدم، اگه کسی اومد بهم گفت بگم که خب اونام فهمیده میشه دیگه، بالاخره لفظ شما میبینید این چند تا معنا ازش فهمیده میشه ولی من درش استعمال نکنم، چیز غیر عادی خارق العاده اعجازگونه ای نیست این احتمالی که شما دارید مطرح میکنید تو برنامه روایت بتون. شما باید یه احتمالی بگید، حالا نهایت میگید من علامیت باشه، ما معقولش کردید، اما این باید به سیاق روایات بتون هم بخوره. سیاق روایات بتون این است که قرآن نسبت به سایر کتب، سایر محاورات یک پله بالاتره، یک نحوه اعجاز داره، یک نحوه عظمت داره، یک نحوه فضیلت و برتری داره. این که برتری نشد اینو همه میتونن انجام بدن، یه چیز خیلی خاصی نیست. رضا خویی به هر حال این مطلب آقای مصنف رو و این جواب اول رو نمیپذیره، میگه این جواب صحیحی نیست. پس این روند اومدیم پایین، مصنف رو جوابش رو گفتیم. آقای فیروزآبادی تو نهایت الاصول دو تا اشکال کرده، اشکال دومش گذاشتیم کنار، کسی جواب از اون اشکال نده. خدای خویی هم آخر اشکال دوم رو هم مطرح میکنه، میگه بتون قرآن گفتن. اینکه شما میگید که آقای خودش فی نفسه اون معانی لحاظ شده باشن صرف نظر از لفظ قرآن و استعمال قرآن، این اساسا بتون قرآن برای صدق چی نمیکنه، اونو گذاشته کنار. اما آقای مشکینی خواست یه جوابی فقط بده که بگه آقای این امکان پذیره ما استعمال کنیم لفظ رو در معنای ظاهری و بگیم نسبت معانی باطنیه الفاظ قرآن علامت قرار داده شدن، استعمال و افناء لفظ در معنا چی نیستن، بگونه که خود لفظ هیچ دیده نشود. نه خیر، لفظ دیده میشه، ما از اون لفظ اون وقت چند تا معنا ازش به ذهنمون چی میزند. اینو بهش میگن علامیت، این استعمال چی نیستش، ولذا استعمال در اکثر از معنای واحد نیست. آخه خویی هم فهمیدن این معنا اگر باشه همه میتونن انجامش بدن، یه چیز خاص ویژه‌ای نیست که ما بگیم قرآن این چنین است که بتون دارد، یعنی بقیه ندارن، بقیه اینطوری نیستن، بقیه نمیتونن، نه همه میتونن این کار انجام بده، منم الان میتونم انجام بده. یه آدم بی سوادم میتونه این لفظ رو بیاره چند تا معنای دیگر لحاظ بکنه که این لفظ برای علامیت بر اونها قرار داده شده باشه. این خیلی چیز خارق العاده غیر ممکنه مثلا برای نوع بشر نیست، همه میتونن انجام بدن. این از جواب اول مرحوم مصنف. حالا جواب اولو بخونیم تا برسیم به جواب دوم. میفرماد ولکنک غفلت عن انه لا دلاله لها اصلا، ولیکن تو قفلت کردی، تو که این توهم رو کردی که این روایات دلالت دارن بر اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد واقع شده در قرآن نسبت به بتونش، تو قفلت کردی از اینکه هیچ دلالتی ندارن این اخبار اصلا الا ان ارادتها کنم من باب ارادت المعنا من لفظ، که اراده بتون در قرآن از باب اراده معنا از لفظ قرآن هست، تا بشه استعمال لفظ در اکثر از معنای چی؟ واحد. این نیست، نه همچین دلالتی ندارم. فلعله کانه، این همون جواب اوله، فلعله کانه، ای چه بسا اراده معانی بتون قرآن از لفظ قرآن کانه به ارادتها فی انفسها، به این باشد که خود اون معانی بتون فی نفسه اراده شده باشن که حال استعمال فعل معنا، وقتی که استعمال می شود لفظ در عرض شود خدمت شما معنای ظاهری خودش که همون زهر قرآن باشد که اون معنای چی هستش؟ واحد هستش. لا من اللفظ، نه این که این معانی هم همونطور که معنای ظاهری از لفظ اراده شده است، این معانی هم از لفظ اراده شده به استعمال لفظ در اون معانی بتون، کما از تو املفی ها، همونطور که اگر این لفظ در اون بتون استعمال میشد، اینجا الان به نحو استعمال اینها اراده شده باشن که شما بگید استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم میآید. این حاصل جواب اول مرحوم مصنف. و حالا اون اشکالات متوالی که ذکر شد نهایتا این جواب رو نپذیرفتیم. اما یه جواب دیگری مرحوم مصنف میده، میگه ممکنه ما بگیم ببینید استعمال لفظ در از اکثر از معنای واحد، و اگه قبلا یادتون باشه گفتیم مراد چی بود؟ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مستقلن، که ما اونجا توضیح دادیم گفتیم یعنی منظور استعمالی که دلالت چی داشته باشد؟ مطابقیه داشته باشد. ولی چه اشکال داره ما یه لفظ رو بگیم یه دلالت مطابقی داره، ده تا دلالت تزمانی هم تو دلش در همون آن واحد دلالت تزمانی هم داره، این محال که نیستی چی واقعا میشه، درسته؟ وقتی من میگم مثلا صبحانه رو بیار، خب صبحانه یک طول عرض و ارتفاعی داره دیگه، بالاخره نون داره، پنیر داره، گردو داره، چایی داره، حالا حداقلش یه نونیه با یه چیزی کنار اون نون که صبحانه بخورم با یه مثلا چای شیرینی، درسته؟ خب این دلالت تزمانی هم تو همون استعمال داره، این که اصلا اشکال نداره. دلالت التزامی هم همینطور، یعنی ممکنه شما یه لفظی رو بگید یه منطوقی داره، دلالت تطابقی داره، مطابقی داره، یه دلالت التزامی داره، دلالت بر لازمه یه بیان بالمنال اخصش داره. مثل که من میگم آقا قلم بیار میخوام بنویسم، این قلم که میگم بیار، قلمای قدیم که خودش مرکب نداشت معناش این بود که دوات و مرکب هم چی؟ بیار دیگه. اون لازمشه، لازمه بیانه بلمن لخصه. شما میگید قلم برای نوشتن به ذهن مخاطب لازمش هم میاد و ملازمه رو هم تصدیق میکنه که اونم باید بیاره، خودش میفهمه. این میشه دلالت التزامی لفظی. چه اشکال داره که ما یه لفظی رو بگیم هم دلالت مطابقی داشته باشه هم تضمنی، هم دلالت مطابقی داشته باشه هم التزامی. اون منظور نیست تو بحث ما. اونم اول بحث وقتی میخواستیم تحریر محل نزاع بکنید یادتون باشه گفتیم منظور از استعمال در لفظ در اکثر از معنای واحد در این مبحث که بحث میکنیم آیا جایز است یا نه، آیا واقع شده یا نشده، منظور استعمال لفظ است در اکثر از معنای واحد به صورت مستقل و به صورت مطابقی، تو همه به صورت مطابقی استعمال شده باشه. حالا اینجا چه اشکال داره که ما بگیم بطون قرآن دلالت التزامیه قرآن هستن؟ حالا دلالت التزامی که میگیم نه حالا لزوما اون دلالت التزامی اصطلاحی باشد که ما داریم در دلالت لفظیه بیان میکنیم، چون لوازم یک معنا یا لازمه بیانن یا غیر بیان. لازمه بیان یعنی اون نیست که اثبات ملازمش نیازی به استدلال نداره. لازمه غیر بیان اون نیست که ملازمه هست متا نیازی به استدلال و برهان داره. همینجوری شما اون ملازمه رو نمیپذیرید، بعد استدلالاتی پشتش بیاد تا شما اونو میگن غیر بیانه. لازمه بیان هم خودش دو دسته است باز، که در مجموع میشه سه دسته. لازمه بیان بالمعنی الاخص، لازمه بیان بالمعنی العام. لازمه بیان بالمعنی الاخص اون لازمه ای هست که شما به صرف این که ملزوم رو تصور کنید لازمه هم به ذهنتون میاد و تصدیق اون ملازمه هم میکنید. اما لازمه بیان بالمعنی العام اون نیست که به صرف تصور ملزوم لازم به ذهن شما نمیاد، باید ملزوم رو به ذهن بیارید، لازم رو هم جدا به ذهن بیارید، در کنار هم لحاظ کنید، اون موقع تصدیق ملازمه میکنید. اونجا بیانه، فقط تصدیق به ملازمهش نیازی به استدلال ندارد. ولی برای اینکه لازم به ذهن شما بیاد همین که ملزوم رو شما میگید لازم به ذهن شما نمیاد. دلالت التزامی لفظی که میگن کدومه تو منطق خوندید؟ اونجایی که اون لازمی رو بخواد دلالت بدهد که لازمه بیان بالمعنی الاخص، یعنی تا متکلم معنی مطابقی رو میگه لازمه این معنی مطابقی که با تصدب محض تصور معنای مطابقی لازمش هم به ذهن شما میاد، اونم به ذهن شما میاد، این میشه دلالت التزامی لفظی. تا لفظ رو میگن اون میاد، هیچی دیگه لازم نداره، همین لفظ برای اون دلالت کافیست. اما اون ملازمات دیگه ملازمات عقلیه هستند که عقل برای شما استدلال میکند این معنا رو که متکلم گفت پس اینم باید باشه، خود لفظ این رو نمیرسونه، که اون میشه اون ملازمه بیان بالمعنی العام یا لازمه غیر بیان. مرحوم مصنف میفرمایند چه اشکال داره که ما بگیم بطون قرآن از لوازم معنای اون ظاهری قرآن هستن؟ حالا اگر لازمه بیان بالمعنی الاخص بود بگیم خب دلالت التزامی میشه، اگر لازم غیر بیان بود میگه چه بسا ما بگیم اساسا این بطون برای خیلی از عقول مخفی هستند، لذا اسمش گذاشتن بطون. اساسا این که میگن بطونه بطنه یعنی مخفیه، ظاهر نی گفت للقرآن زهرون و بطن، یه بخشش بطنه، بطنه یعنی اینقدر رو نیست که شما بخوای بفهمی همه عقول بخوام بفهمن. و لذا چه اشکال داره که ما بگیم اینها از لوازم هستن؟ حالا چه لوازم بیان بالمعنی الاخص که بگید دلالت لفظی، یا بگید نه اکثر اینا اصلا بطون هم ما داریم میگیم اسمش بطونه، یعنی به عقل معمولی اینا قابل درک نیستن، یا باید عقل شما رشد پیدا بکنه به یه حدی برسه که این مطالب رو بفهمه، یا اینکه باید برید دست به دامن ائمه معصومین علیهم السلام بشید که اونها بیان بطون قرآن رو برای شما بیان بکنن. حالا خودتون بخواید برید بطون رو بفهمید شاید اساسا عقل شما قابلیتش رو نداشته باشه، او بگه شاید تصدیق بکنید بگید آها راست میگه، ما طالب ذهنمون نرسیده بود این معنا برای قرآن هست، درسته 100% تصدیق میکنید. اما تا اون اگه شما اصلا متوجهش هم نیست، خیالش هم نمیکردید که همچی بطنی هم قرآن چی داشته باشه. اینم یک توجیه دوم است که ایشون میگه در بطون ممکنه همین معنا به اصطلاح هر شبت به خدمت شما که اراده شده باشه. میفهمد اوکان المراد من البطون لوازم معنا، شاید هم مراد از بطون در این روایات بطون لوازم معنای ظاهری لفظ قرآن باشد که لفظ در او استعمال شده، لوازم معناه المستعمل فیه اللفظ، لوازم اون معنایی که لفظ قرآن درش استعمال شده. و این کان افهامونا قاصرتن عن ادراکه، این و این کان داره به اون لازمه های غیر بیان یا لازمه های بیان بالمنال عام اشاره میکنه، ولی اینکه اینا معانی باشن که افهام ما از ادراک اونها چی هستن؟ قاصر هستن. گرچه به نظر من این و انکانه نباید میگفت، چون بطونه دیگه، اسمش روش بطنه، این راحتی معلوم نیست. اگه لازمه بیان بالمنال خص بود که بطن نبود، خوب بود اصلا این و انکانه رو نمیگفت، بعد میگفتش که عرشبت خدمت شما که اگرچه اینطور هستند، نه اینکه اگرچه اینطور باشند، ترجیح حتی میگه اگرچه اینطور باشند، یعنی شاید هم اینطور نباشند، لازمه بیان بالمنال خص باشه ما هم بفهمیم، همین که لفظ قرآن دیدیم اون لازمه رو هم بفهمیم. اگه این باشه که اصلا بطن بهش گفته نمیشه، معنی کاملا ظاهری و واضحه، اون تا دلالت التزامی نهایتا، دلالت مطابقی چی؟ نهایتا نیستش دیگه. به لحاظ ادبی نه، به لحاظ معنوی و امکانه که ایشون میگه دو طرف رو میگیره، یعنی ممکنه عقل شما برسه، ممکنه عقل شما نرسه، و این کانه اون طرف دومش هم میگه دیگه، داره فرد خفی رو میگه، فرد جلیش هم نشونه خب ما عقلمون برسه، اساساً افهام ما قاصر نباشه، بفهمیم اون معنی بطنی رو، درست شد؟ دو طرفش رو میگه. من میخوام بگم چون اسمش بطنه، ظاهر این است که اینقدر نباید آشکار باشه که حالا اگر هم افهام ما میرسه حداقل با یه توجهی باید به لازم بکنیم، همینجوری نیست که من تو قرآنی که دیدیم سریع دلالت التزامی و معنا رو بفهمیم، اگه این باشه که دیگه خیلی واضح میشه. این به نظر میاد که معنای باطنی نباید بهش گفته بشه. خب بود مثلا یه جوری بیان میکرد که یعنی اینکه اینطوری هست، یعنی افهام ما قاصر از ادراک فی حد نفسه، یا باید یه تعاملی بکنیم لازمه رو در ذهن بیاریم، مرزوم رو ببینیم تا بتونیم تصدیق ملازمه کنیم، یا اینکه اساسا اون تصدیق هم به این راحتی به ذهن ما نمیاد تا اینکه یک بیان مشخص و واضح درست حسابی از طرف یک معصوم یا یک عقل بالاتری از عقل ما نیاد، ما نمیفهمیم. حالا یک جریان و یک حکایتی رو اینجا مطرح کرده آقای حکیم در حقایق الاصولش، جالبه، من اگر پیدا کنم فکر کنم اینجا نوشته بودم، راجع به همین قضیه که چجوری میشه که ایشون میگه افهام و قاصر از درک بتونه، نه چجور بتونه قرآنیه، بعد تصدیق هم میکنیم، یعنی وقتی برامون بیان بیان بکنن یه عقل کلتری از خود ما پیدا بشه، بیاد این با اون عقل کاملترش که حالا او یا معصوم یا ولی الله است فرق نمیکنه، اون بیاد این بیان رو بکنه از آیه قرآن، ما تصدیق میکنیم، میگیم 100% همینه، اینم ازش اراده شده، اما خودمون عقلمون بهش نمیرسه و عقل خودمون افهامونا قاصره هست. اینو میخواست توضیح بده ایشون. یه حکایتی رو نقل کرده ایشون، عرض شود خدمت شما که من اگر اونو، بله اینه، میفرماید که من عبارتشو عیناً میخونم، جالبه، میفرماید که حد دست بعض العازم دام تأییده، بعضی از بزرگان که بالاخره ایشالله تأییداتشون ادامه دار باشه برای ما گفت که انه حضر یامن منظر الاخون ملا فتحعلی قدس سره، یه روزی ایشون گفته بود که من حاضر شدم در منزل آخوند ملا فتحعلی که از مفسرین اون زمان بوده، من جماعت من الاعیان، با یه عده از بزرگان، اعیان شیعه، نه آدم های معمولی، جلسه علما بود. خلاصه کیا بودن؟ یکیشون سید اسماعیل صدر بود، یکیشون الحاج نوری صاحب المستدرک بود، یکیش صاحب مستدرک الوسائل بود، آدم های اینطوری، آدم های باسم بود، بله بله، محدث نوری بود. بعد اون وقت این خیلی داستان نکته داره ها، در قدیم اینطور بوده که علما از هم استفاده میکردن، یعنی اگر یه آقای تو فقه و اصول تو روایت قوی بود، تو تفسیر ضعیف بود، میرفت پیش یه کسی که هیچ اسم و رسمی به حد اون مرید نداشت، مثلا بزرگ نبود، اما تو تفسیر یک بود، میرفتن میشستن پای درس این آخوند، مثلا ملا فتحعلی برایشون آیه قرآن تفسیر میکرد، زورشون نمیومد از این که مثلا نه من هم باید فقیه باشم، هم باید مفسر باشم، هم باید تفسیر فلان بنویسم، هم با همه کارا رو باید خودم بکنم، نه این نبود.
الان مریض میشن عیادت هم
نمیرن. بله یعنی این خیلی نکته است. من این روایتی گفتم عینشو بگم، حالا غیر از اینکه بحث درسی ما رو یه مقداری جا میندازه، نکات اخلاقی داره این حکایات علما، آدم اینا رو یاد بگیره بشنوه، برای ما خوبه، شما به جف کار نداشته باشید، خودمون باید درست باشیم. توی جو بعد بلاخره یه میبینی یه بچه خیلی خوب با یه پدرمادر حرامزادهی درست میشه، اشکال نداره، تو همون خانواده حرامزاده عوضی میبینی یه بچه خیلی خوبی هست که امیرالمومنین بگه اینو نگید محمد ابن عمر، بگه این محمد ابن علیه، این بچه منه، اینو به من نسبتش، درسته که این مثلا نطفه فلانیه، اما این تربیتش تربیت منه، این تو فضای من اینو بزرگش کرد. میخوام بگم ما تربیت خودمون رو میتونیم درست بکنیم. این نیستش که حالا فضا خراب، درسته عموما خراب میشه، تربیت ها اکثرا چون توجه ندارن جذب زده میشه. بعد
یکی از علما اکثر پیش به نسبت فوتگر علاوه بر رساله احکامی داشت،
بله
یعنی چه بهش میگن استفتاءات داشت. حالا علاوه بر که فوت کرد پسرش زد تو کار کتاب، به اسم پدره شروع کرد کتاب چاپ کردن. یعنی همین الان هم
هنوز داره کتاب رو چاپ
میکنه. علمای آجاز واقعا بزرگ انقلاب. الان پدرش که فوت کرد این بنده خدا هم زد تو کار کتاب، هر روز داری یک کتاب به اسم پدرش میده بیرون. نمیشم گرد
حالا دیگه انشاءالله میگن اعاذنا الله من شرور انفسنا. الان شما اینکه میبینید طرف 50 سال مرده هنوز میان برای سالگرد میگیرن، این برای اینکه میخوان اون بیتو زنده نگردن، هنوز وجوهاتا رو بگیرن. ولی اینکه این مثلا این سالگردی که الان بعد 40 سال 50 سال دارن میگیرن، اینکه اصلا معنا نداره، توجیهی نداره که مثلا فرض کن اینا میخوان اون بیتر زنده نگردن. من شما میریم مثلا میگیم فلان، اما به خاطر اون مرجع، به خاطر اون بزرگ مثلا که بوده، حالا مثلا شخصیت بزرگ دیگه حواسمون نیست اینا دارن چیکار میکنن اون پشت، اینا قرضشون چیز دیگه است. حالا اینو من بخونم برسیم امروز عقب نمونیم. ببینید ایشون میگه که توی منزل آقای آخوند ملا فتحعلی، حالا این بزرگان سید حسن صدر، نه از بزرگان اجدای مثلا فقه و اصول و روایت و بالاخره حدیث و اینها بودن. اینم نیست که اینا واسه هیچ تفسیر نفهمنا بالاخره، اما خب اون تخصص درجه یکیشون تو جای دیگه بوده، هر تفسیر نبوده است. ایشون میگه که فتل الاخوند قوله تعالی، این آخوند ملا فتحعلی قدس سره این آیه شریفه رو تلاوت کرد که وعلم و انفیکم رسول الله لو یوتی اکم فی کسیر من الامر لعنتم، بدونید که بین شما ما شخصیت ویژه و ممتازی قرار دادیم به نام رسول الله، که او اگه قرار باشه از شما اطاعت کنه و شما گفتید بگه چشم، خودتون به زحمت و مشکلات میفته، چون او یه فهم بالاتری داره، او یه درکی بالاتری داره، تصمیمات بهتری میگیره. قرار به این باشه که شما هرچی گفتید اون بگه چشم بیاد اطاعت شما بکنه، برعکس بشه قضیه، ضرر اول و ضربه اول خودتون میخورید، لعنتتون. ولکن الله حبب الیکم الایمان، ولیکن خداوند متعال شما رو نجات داد، ایمان رو در دل شما محبوب قرار داد. و زینه فی قلوبکم، در دل شما ایمان رو یک چیز زیبا و با زینتی قرار داد. و کرره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، کفر و فسوق و اسیان و نافرمانی رو در دل شما مکروه قرار داد، که شما از او اطاعت کنید نه که او از شما اطاعت کنه. این برای شما مکروه که شما بخواید فسوق بکنید، اسیان او رو بکنید، نه شما از او اطاعت بکنید. اولئک هم راشدون، اینها هستن که راشد هستن و راه یافته هستن. خب این آیه رو ایشون تلاوت کرد، بعد میفرماید که ثم شرعفی تفسیر قوله تعالی یا حبب الیکم الایمان، این حبب الیکم الایمان خواست تفسیر کنه، شروع کرد تفسیر کردن الایت. و بعد بیان طویل فسرها به معنی لما سمعوا من استوزهو و استغربوا من عدم انتقالهم الیه قبل بیانه لهم. وقتی که معنا رو گفت آقا این معناش بیان طولانی آورد، توضیحات مفصل، آخر گفت با توجه به این بیان طولانی که ما گفتیم معنی این آیه یکی از معانیش اینه، یکی از بتونش این معنا هستش. اون معنا معنایی بود که وقتی این بزرگان اون معنا رو ازشون شنیدن، لما سمع او همن استوزهو، ازش طلب توضیح کردن، گفتن بیشتر توضیح بده، و استقربو و تعجب کردن، قریب دانستن. از چی تعجب کردن؟ من عدم انتقال ملی قبل بیانه. گفتن تو این بیان رو نیاورده بودی ما اصلا نمیفهمیدیم این معنا رو، یعنی معناش اینه که حالا که آوردی میفهمیم ما، اما قبل از اینکه تو توضیح بدی عقل ما قاصر از افهام ما، همینی که برام مصنف میفهمن، قاصر از ادراک این معنای بطن بود. این ویژگی بطن این شکلیه که این بطن رو ممکنه من و شما به اینو حتی یک کیسی مثل ساب مستدرک مرحوم محدث نوری او نفهمه، متن قرآن رو نفهمه، یه عقل کاملتری پیدا بشه بیاد توضیح بده. وقتی اینو میاد توضیح میده مرتبهش رو میاره پایین، شما میفهم در سطح فهم شما، شما راحت میفهم. تا او توضیح نده اینو پایین نیاره شما نمیفهمی، متوجهش نمیشه. این معنی اولی بود که ایشون میگه آقای مرحوم آخوند ملا فتحعلی بیان کرد. و بعد میگه که اینا خلاصه تعجب کردن و اینها، ثم حذر و انده فلیوم سالس، بعد میگه فحذر و انده و فلیوم ثانی، میگه فرداش هم اینا آمدن دوباره، جلسه مثل که مکرر هر روزه بوده و تکرار میشد. ففسر آب به من آخر غیر الاول، روز دوم همون آیه رو فهمون، همون حبب الیکم رو گرفت، یه توضیح مفصلی داد، یه معنای دیگری غیر از معنایی که دیروز گفته بود گفت این معنا هم از این لفظ میتونه اراده شده باشه اینها. ولم یزالو، بعد میفهمد فستوزهو ایزن و تعجهو من عدم انتقال ملای قبل، بازم همونطور شد. آقا بیشتر توضیح بده، این خیلی حرف معنای قشنگیه، تا تو نگفته بودیم ما نمیفهمیدیم، تعجب ما چرا به ذهن خودمون نرسیده بودیم معنا. اینم دومی معنا. ثم از نه، اینا آدمای بی سواد نبودن که بگی خب اینا از سفرت بی سوادی این حرفا رو میزدن، مثلا آدم عوامی که تو میگی آ چه حرف قشنگی، این نه، اینا بالاخره خودشون خریت فن بودن، با این حال نمیفهمیدن. بعد میگه که ثم حذر و اندو فی الیوم الثالث، روز سوم جمع شدن، فکان مثل ما کان فی الیوم، این همون اتفاقی که تو دو روز قبل افتاده بود، تو با یه معنی جدید و سومی باز اتفاق افتاد، باز اینها میگه ولم یزال و علی هذه الحال، اینا همین طور بودن، یعنی همین حالت رو داشت که او هی معنی جدید میگفت، اینها تعجب میکردن، میگفتن آخه این چه جور معنیه که شما میگید، ما نمیفهمیدیم، شما کی هستی که این معانی رو میفهمی و درست هم هست. یعنی وقتی که او میگفت میگفتن آره راست میگه، این معنا قطعا تصدیق میکنن درسته، این حتما اراده شد، اما اینکه چرا ما نمیفهمیدیم، این همه ما قرآن صد بار همین آیه رو خوندیم، یک باری همچین معنایی به ذهن ما نرسید، این هم مسئله، این هم ممکن. خلاصه اینا رو همینطور، اینا رو میگه همینطور میگفتن، میگفتن تا اینکه میفرماید که بلم یزالو علی هذه الحال کلما حذروا عنده یوما ذکر لها معنا الا ما یقرب من ثلاثین یوما، تا نزدیک به 30 روز ایشون همین کار کرد، یعنی هر روز اینا میمدن همین حبب الیکم الایمان ایشون میگیره یه توضیح مفصل میداد، یه معنا برش میگفت، روز دوم معنای دوم، روز سوم معنای سوم، روز سیوم حالا ایشون میگه نزدیک به 30 روز، حالا دقیق نمیگه، روز نزدیک به 30 روز، حالا 29 بوده 28 بوده یا 30 روز بوده، معنای 29 28 30، این معانی رو میگفت، اینا همه قبول میکردن، میگفتن درسته اما نمیفهمیدیم، ما قبل از توضیح شما ما منتقل نمیشدیم به این معنا. فذکر لها ما یقرب من 30 معنا و کل ما سمع من معنا استوزهو و قد نقل الثقات لهذا المفسر کرامات قدس الله روحه، که حالا بعد وقت میگه ثقات از بزرگان برای این مفسر مولا ارشاد خدمت شما فتح علی کرامات بسیار زیادی گفتن، این فقط بحث تفسیرش نبوده، اون کرامات خاصی داشته، حالا دیگه از این بحث میره بیرونش. منظور این که این حکایت رو عرض کردیم از این جهت که ایشون میگه که و ان کان افهامنا قاصرتا عن ادراکها، مرحوم مصنف میفرماید این بعید نیست، این معنا معنای نسبتا جا افتاده تر و قشنگ تری است. حالا دو تا نکته باقی میمونه، یکی این که احتمالات دیگری هم در تفسیر روایت بتون هست، حالا فقط این دو تایی که مرحوم مصنف گفته نیست، اون البته خیلی سریع ازش رد میشیم فردا میگیم. از اون مهمتر بحث ثمره، بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود که گفتیم آخر بحث ما باید به شما بدیم، طلب شماست، ایشون دیگه نگفته، تموم کرده بحث رفته. من میخوام یک دو سه تا ثمره حسابی برای بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد براتون بگم، تو فقه حالا موارد متعددی داره، خیلی زیاده ها، حالا ما چند تاشو میگیم، یکی از آقای خویی میگیم، یکی از آقای حکیم توی منتقل اصولش مثلا میگیم، اسد عبدالصاحب، یکم خودمون رو از یه جایی نقل میکنیم براتون، تو سه تا ثمره درستابی که یعنی خود مثلا مثل مرحوم منتقل اصول، مثل آقای حکیم توی منتقل اصولش، ایشون کسی است که گفتم قبلا هم گفتم تو خیلی از مسائل اصولی که وارد میشه میگه نه ثمره علمی داره، نه ثمره عملی داره، نه حتی علمی، میگه ثمره علمی هم حتی نداره، بعد میکوبه مسئله رو بالاخره با بولوزر از روش رد میشه، خیلی بهش نمیپردازه، یعنی ایشون خیلی توجه داره به اینکه مسئله اما به این مسئله که رسیده، حالا عبارتشو میخونم، خواهد گفت، میگه این مسئله از اون مسائل مهمه است که تاثیر بسیار زیاد تو فقه داره، شروع میکنه آب و تاب دادن، بعد اصلا قبل از وارد شدن تو بحث چون ثمره میگه براش، بعد اون وقت وارد میشه تو بحث، بعدم اشاره میکنه میگه یه ثمره است، هزار تا ثمره داره این بحث، این یکیشو من حالا گفتم شما تو ذهنتون نیاد که هیچ ثمره نداره، بعد اون وقت ایشون وارد بحث میشه که ما هم یادتون باشه اول بحث یه ثمره برای استعمال در اکثر از معنای واحد من مختصر خیلی اجمالی گفتم مثلا ایشون، اما حالا اینجا لازمه که این چند تا ثمره هم بگیم، بعد دیگه حالا وارد بحث بعدیمون بشیم ان شاء الله. ملا فتح آخون، ملا فتح علی، ایشون نمیگه مثلا فامیلشو، حالا مثلا ملا فتح علی چی بوده، حالا بعد نگاه کنید روی اینترنت بزنید احتمالاً بیاره، من خودم نزدم ببینم مثلا گناه
بود خیلی داشت، یکی بریم سوال تفسیر و ایان استادمون هم مزاق ارفانی داره تفسیرش، یعنی مطالب مثلا ناب و خلاص چیز داره،
آره این شاید همین باشه نمیدونم، حالا بعد نگاه بعد ببینید هم معاصر با اینا باشه، اینا خودش قرینه است دیگه که معاصر با مثل مصدرک و امثال اینها باید بوده باشه دیگه، کیه، من اینو خودم نگاه نکردم، حالا ان شاء الله ببینیم چه جوریه. الحمدلله رب العالمین.